سلام خدمت دوستان عزیز، صبح همگی بخیر. همطور که میدونین جلسه 54 دروس خلاف و وفاق ارمودین رو در خدمت آقای دکتر هستیم. خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم محضر یکایک عزیزان در این روز زمستانی و بارانی و برای همگان حسن عاقبت و نیکبختی و بهروزی آرزو دارم. هفته آتی مبعث نبی اکرم است صلوات الله علیه که در وقت خود ادای دینی و ارادتی خواهیم کرد. اکنون هم درود به روح ملکوتی اون بزرگوار میفرستیم و امیدواریم که عنایات او از عالم ملکوت شامل امتش و بلکه همه جهانیان و همه ساکنان ربع مسکون بشود و صدای سایه هدایتش بر سر همگان گسترده گردد و دل همگان مجذوب ولایت او شود. همچنین باز مظالم قصابان قاصب در غزه و فلسطین رو فراموش نمی کنیم، گرچه اکنون خبرگزاری ها و رسانه ها از اون تب و تاب و التهاب افتادند، اما اون مجرمان و ظالمان همچنان به جنایت های خود ادامه می دهند. روزی نیست که خبری از کشته شدن 100 نفر، 80 نفر بیشتر یا کمتر در آن سرزمین به گوش نمی رسد و حقیقتا این که وجدان جهانیان از یک طرف بیدار شده است و اخیرا هم دیدم نامه بلندبالایی که نزدیک 800 نفر از کارگزاران حکومت‌های مختلف اروپایی و آمریکا نوشتند و در آن حکومت‌های خود را متهم کردند به اینکه در مقابل نسل کشی و جنایات جنگی خاموش نشستند و وجدان خود رو خاموش کردند و بلکه میراندند، اعتراض کردند و اینها همه نشانه های نیکویی است از بیدار شدن وجدان آدمیان منصف در جهان و نوید شادی میدهد. اما از اون طرف که میبینیم دستگاه های رسمی و ارتش ها و حکومت ها بدون اعتنا به این اعتراضات مردمی به کار خودشون و به کمک و حمایت ظالمان ادامه میدهند، حقیقتا آدمی رو از سویدای دل غمگین و اندوهگین میکند که ما چه دورانی زیست میکنیم و فاصله میان قول و عمل چقدر زیاد شده است. در تمام جهان بانگ برداشتند که دوران ما دوران حقوق بشر است، دوران است که آدمیان بر قله تکامل بشریت نشستند و از اون طرف عملشون چنین است که در مقابل جان باختن این همه آدمیان بیگناه و از اون بدتر یتیم شدن کودکان، فلج شدن کودکان، بی سرپناه شدن آدمیان، بی همسر شدن زنان و غیره، بی خانمان شدن خلق کثیری از مردم، ویران شدن خانه ها و مساجد و مساکن و هتل ها و بناهای تاریخی، این چنین آرام و ساکت نشستند و شب سر راحت بر بالین میگذارند و گویی اتفاقی نیفتاده است. به خدا پناه میبریم از این مرگ وجدان و مرگ انصاف و خدا نکند که ما هم روزی گرفتار این بلا شویم که بدترین بلاست، یعنی نشانه مرگ آدمیت است. خدا رو هم میخوانیم که با تصرفات حکیمانه و رحیمانه خود اصل این فتنه رو برکند و این جنگ به پایان برسد و بی خانمانان به خانمان برگردند و زندگی انسانی نیکو و مناسبی رو آغاز کنند. کسانی که دل در گرو این قصه دارند از آنان پذیرفته نیست که به دمی یا درمی یا قدمی یا قلمی حمایت از این مظلومان نکنند. حمایت از مظلومان اخلاق، وظیفه اخلاقی، وظیفه شرعی همه ماست. همه کسانی که انصاف دارند، وجدان دارند، تدینی دارند، تشرعی دارند و پابند دیانتی هستند یا پابند اخلاق سکولار هستند، همه وظیفه دارند که به کمک این مظلومان بشتابند و به هر ترتیقی و ترتیبی هست اون ظالمان رو دفع کنند، دستشون رو کوتاه کنند، آبروشون رو ببرند، اونها رو افشا کنند، مظالم و جنایاتشون رو بازگویند، به گوش افراد برسانند و بگویند که در مقابل چشم اونها چه جنایاتی رخ میدهد و تاریخ سفاکی و ضحاکی هنوز متاسفانه پایان نیافته است. خدایا به درگاه تو شکوه میبریم و از تو میخواهیم که به مدد مددجویان بشتابی، دلها رو نرم کنی و دست ظالمان رو کوتاه کنی. باز میگردیم به سخن خودمون. ما در بیان خلاف و وفاق علم و دین بودیم، از بحث‌های بیرون دینی عبور به بحث‌های درون دینی کردیم برای اینکه گاهی قوت استدلال کسانی که قائل به خلاف علم و دین هستند در این نقطه ها و نکته ها دیده می شود. تمرکز کردیم بر روی اونچه که در قرآن آمده است و در درجه اول هم به مواضع وفاق پرداختیم که به گمان بعضی از دینداران یا مفسران جدید مواضعی و آیاتی در قرآن یافت می شود که گویی پیش بینی کرده است دستاوردهای جدید علمی رو و موافق افتاده است با آنها، و این خود نشان اعجاز علمی قرآن است و از مصادیق توافق علم و دین به شمار می رود. نمونه های رو آزمودیم و نمونه های هم باقی مانده است که من برای اون که کلام در این باب اشباع شود و از انصاف دور نیفتیم اونها رو هم می گویم و باید بگویم و اونگاه در جلسات بعد انشاءالله به موارد خلاف علم و دین خواهیم پرداخت، اون هم باز با تمرکز بر قرآن، تا ببینیم که از این مجموعه چه نتیجه‌ای به دست می آید و چگونه می توانیم داوری کنیم. امروز می خواهم در باب عدد 19 سخن بگویم، مطلبی که برای عزیزان آشناست و امیدوارم که با توضیحات من آشناتر شود و بهتر بفهمیم که کسانی که چنین گفتند و چنین داوری هایی کردند چه در انبان داشتند و در میزان تحقیق ادعاهای اونها چه وزنی دارد. اجازه بدید من ابتدا آیه 30 از سوره مدثر رو برای شما بخوانم، قول رو از اینجا آغاز کنیم و سخن رو با ذکر این آیه تراوت ببخشیم و آنگاه به دنباله مطلب برسیم. ملاحظه کنید آیه سوره مدثر که از سوره های مکی قرآن است، سوره ای است که آغاز می شود با این آیات مشهور که یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فاهجر و لا تمنن تستکثر و لربک فاصبر. از اینجا آغاز می شود که به پیامبر می گوید که ای که خود رو در جامعه پیچیده ای، برخیز و انذار رو آغاز کن. جزو آیات آغازی نیست که بر پیامبر نازل شده و او رو دعوت کرده است به طرح بعثت خود و نشر مأموریت خود. ربک فکبر، خداوند رو به بزرگی یاد کن، و ثیابک فطهر، جامعه خود رو پاکیزه کن، و رجز فاهجر، از سخن یاوه گفتن هم پرهیز کن، و لا تمنن تستکثر، منت بر کسی مگذار تا نعمتت بیشتر شود، ولی ربک فاصبر، در مقابل مخالفت های مخالفان صبوری پیشه کن. و بعد از این آیاتی آغاز می شود که خداوند در نفی و طعن بر پاره از مخالفان اونها رو بیان کرده است. مفسران گفتند که خصوصا در مورد کسی بود به نام ولید ابن مغیره، ولی خب در آیه که نامی نیامده است. ذرنی و من خلقت وحیدن و جعلت له مالا ممدودن و بنین شهودن و مهد حتی لهو تمهیدا، مرا واگذار با اون کسی که او را آفریده ام، مال بسیار به او داده ام، فرزندان بسیار به او داده ام، او حتی طالب مزید هم هست، یطمع و ان ازید، میخواهد که نعمت بیش از این به او بدهم. کلا انه کان لآیاتنا عنیدا، چنین نخواهد شد، او معاند است با آیات ما و مخالفت میکند با دعوت تو ای پیامبر. و بعد توضیح میدهد که این چه میکند. میگوید که انه فکر و قدر و قتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر. این آدم شروع کرد به فکر کردن، اندیشه کردن و تدبیر کردن، تقدیر کردن مرگ بر او، چه فکرهایی کرد. ثم قتل، باز هم مرگ بر او، چه فکرهایی میکنه. ثم نظر، نگاه کرد. ثم اثر و بصر، ابصر و بصر، بعد رو در هم کشید. ثم ادبر و استکبر، بعد پشت کرد. فقال ان هذا الا سحر یوسر یؤثر، گفت این سخنانی که میشنوم از محمد این جادوست، جادوگریست. و در این حال ان هذا الا قول البشر، اینها جز سخن یک انسان نیست، یعنی سخن آسمانی و الهی نیست. بعد قرآن ادامه میدهد سأصلیه سقر، او رو به جهنم خواهیم فرستاد. توضیحاتی راجع به جهنم میدهد که و ما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر، نمیدانی که این جهنم چیست، چیزی رو باقی نمیگذارد از کسی و پوست رو میسوزاند. لواحة للبشر، تا میرسیم به این آیه علیها تسعت عشر، آتشبانان، نگهبانان آتش یا سقر که در اینجا نام او رفت، 19 نفرند. علیها تسعت عشر. تا اینجا نظام آیات سوره همه مانند یکدیگر است، یعنی همه کلمات آیات بسیار کوتاه چنان که خواندم و همه دارای قافیه ر، مثل فکر و قدر، کیف قدر، نظر، عبس و بصر، ادبر و استکبر و سحر و یوسر و ان هذا الا قول البشر سأصلیه سقر. حتی قرآن نگفته است که او رو به جهنم، به جحیم میفرستیم. کلمه سقر رو به کار برده تا قافیه موزون درآید. و ما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر، همه میبینید آیات کوتاه، دو کلمه ای، سه کلمه ای با قافیه ر تا علیها تسعت عشر، بر جهنم یا بر این سقر که نام او رفت و قرار است که قرارگاه اون معاند مخالف شود، 19 فرشته مأمورند و موکلند، نگاهبانان آتشند، آتشبانانند. و بعد آیه بلندی شروع می شود. این آیه بلند چندان تناسبی با آیات کوتاه قبل و بعد این آیه در این سوره ندارد. به همین دلیل هم هست که بعضی ها گفتن که این آیه یا بعدن به دست تحریفگران به قرآن افزوده، این آیه بعدن در مدینه به این سوره مکی افزوده شده است. حالا آیه رو میخوانم و معنی میکنیم. علیها تسعت عشر، 19 فرشته مأمور بر آتشن. و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، آتشبانان فقط ملائکه هستن، یعنی آدمی نیست، جن هم نیست، فقط ملائکه آتشبانانند. و ما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، عده این ملائکه یا عدد این ملائکه رو چنان گماشتیم که موجب فتنه و امتحان کافران شود. این عدد عددی است که با این عدد کافران از مؤمنان جدا می شود، موجب امتحان آنها می شود و آنها در این امتحان مردود خواهند شد. و ما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، این برای آن است که از یک طرف کفار ریزش کنند، یعنی اونا همه در صف مخالف بایستند، از طرف دیگر اهل الکتاب، یعنی کسانی که یعنی یهودیان و مسیحیان، اینها یقین پیدا کنند، یقین پیدا کنند به نبوت محمد و یزداد الذین آمنو ایمانن، اونها هم که قبلا ایمان داشتن ایمانشون افزوده تر بشود، افزوده شود. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب و المؤمنون، و دیگه شکی در دل اهل کتاب و مؤمنین یعنی مسلمانان و غیر مسلمانان نماند و حقانیت مسلم محمد علیه السلام بر همگان اثبات شود. با همین ذکر عدد 19، خوب دقت کنید این آیه چه میگه، باز براتون میخونم: و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، اصحاب نار یعنی آتشبانان، نه کسانی که به جهنم افتادن، اینا فقط از جنس ملائکه هستند، از جنس دیگری نیستند. و ما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، این عده برای آن است که اهل کفر امتحان شوند، فتنه شوند. حالا کلمه فتنه به معنای امتحان است، به معنای عذاب هم هست، فعلا در اینجا ما به معنای امتحان میگیریم. خب این کار شد تا علاوه بر این که کفار امتحان میشوند، اهل کتاب بر یقینشان افزوده شد، یقین پیدا کنند که تو ای محمد پیامبر خدایی. و یزداد الذین آمنو ایمانن، کسانی که ایمان دارند ایمانشون افزون تر شود. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب و المؤمنون، شکی در دل اهل کتاب و مؤمنین باقی نماند نسبت به نبوت تو. ولی یقول الذین فی قلوبهم مرض والکافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا، و تا نگویند کسانی که در دلشون شک و مرض است و کافران، نگویند که منظور خدا از این مطلب چه بود، از این مثل چه بود، از این عدد چه بود. کذالک یضل الله من یشاء و یهدی من یشاء، خداوند این گونه آدمیان رو گمراه میکند یا هدایت میکند. یعنی با پدید آوردن صحنه امتحان عده‌ای قبول میشوند و عده‌ای مردود میشوند. شیوه هدایت کردن و ضلالت بخشیدن خداوند این چنین است. و ما یعلم جنود ربک الا هو، لشکریان خداوند رو عددشون رو هیچ کس جز خود او نمیداند. و ما هی الا ذکرا للبشر، این هم که گفته شد برای تذکر آدمیان است. کلمه بشر در اینجا در این آیات دو بار آمده است، یک بار به معنای بشر یعنی انسان است، یک بار به معنای بشره است یعنی پوست آدمی. اونجا که گفت لواحتون للبشر یعنی پوست رو، بشره رو می سوزاند، اینجا که میگه ماهی الا ذکرا للبشر یعنی برای آدمیان، برای بشریت این موجب تذکار است. این آیه از آیات مشکل قرآن است و حقیقت این است که مفسران در تفسیر این سخنانی گفتند که به نظر من میاد خودشونم اطمینان نداشتند که چه میگویند و این آیه چرا نازل شده، اون عدد 19 برای چیز، این کدام امتحان است که کفار و مشرکان در رو رفوز شدن، چگونه این عدد 19 موجب افزوده شدن یقین مؤمنان است، چگونه باعث رفع شدن شک کافران است و چنین و چنین. حرف زیاد است در این زمینه. حقیقت این است که من اگر بخوام در ابتدای امر بگویم که مفسران، عموم مفسران، تعداد زیادی که من تفاسیرشون دیدم از مفسران اهل سنت، شیعه، صوفیه، مفسران در خصوصا عالم عربی مثل تفسیر روح المعانی و دیگران و دیگران، تفسیر ابن عاشور، اینا همشون اولا روی عدد 19 توقف نکردن، گفتن خب بله بسیار خوب این عددی است دیگه، لابد خداوند این عدد چنین آفریده است، چنین است، کما اینکه در این عالم هم مثلا فلان قانون چنان است، فلان عدد فلان است، تعداد استخوان‌های بدن مثلا فلان مقدارن دیگه، حالا همینه دیگه. اما اینکه این چجوری موجب امتحان کفار میشه و چگونه بر یقین مؤمنان می افزاید، گفتند که اصل مطلب این است، یعنی سبب نزول این آیات این است که یهودیان آمدند و از پیامبر پرسیدند که تعداد ملائکه موکل بر آتش چند تاست. میخواستند پیامبر را امتحان کنند برای اینکه در کتابهای خودشون این عدد آمده بود. میخواستند ببینند که پیامبر هم خبر دارد، اطلاع دارد یا نه، و پیامبر هم گفتند بله تعدادشون 19 تاست. و این انطباق و یکسان بودن این عدد و درست بودن پاسخ پیامبر به سوال یهودیان باعث شد که یهودیان نسبت به نبوت پیامبر یقین بکنند. نگفته است که ایمان بیاورند، چون یقین غیر از ایمان است. شما ممکن است به یه چیزی فرض کنید ما به شیطان یقین داریم ولی ایمان نمیاریم. ایمان از جنس اعتماد است، توکل است، اخلاص است. ما به جهان، وجود جهان خارج هم یقین داریم اما ایمان نداریم. حالا بگذاریم، منظور این است که این دقت در این آیه هست که اونها یقین کنند که پیامبر اسلام راست میگوید. از اون طرف کسانی که قبلا ایمان داشتن جزو مؤمنین بودن بر ایمانشون افزوده شد. خب اینا همه همین رو، تقریبا تمام تفاسیر همین سخن رو تکرار کردنه. من یک مورد ندیدم که راه دیگری بروند و گمان دیگری بزنن، احتمال دیگری بدهن. همه این چنین سخن گفتن. بسیار خوب. اما هیچ کدام از آنها از مفسرین پیشین مثل فرض کنید کشاف زمخشری قرن پنجم، امام فخر رازی قرن ششم و دیگران، یا شیخ طوسی در قرن چهارم و مجمع البیان در قرن ششم و هفتم تا زمان ناهازا که تفاسیر جدیدی که در میان عرب نوشته شده و تفسیر المیزان که اهم تفاسیر شیعه است در قرن جدید، و همه همین سخن رو گفتن، هیچ کدوم بر نگشتن نشان بدهند که در کدام یک از کتب گذشتگان، یعنی در عهد جدید و عهد قدیم، سخن از تعداد نگهبانان جهنم رفته است و اون تعداد 19 تا بیان شده است. همشون به طور سربسته و کلی و اجمالی گفتند که بله، چون این عدد در کتابهای خودشون هم بود و پیامبر هم همان را گفت، اینا دیگه مطمئن شدن که این پیامبر راستین است، دروغ نمیگه و الهامات الهی به او میرسه. و من بسیار تعجب میکنم. حالا در گذشته شاید کتب انجیل و تورات کمتر در اختیار بود، گرچه که اگر کسی میخواست حتما به اونها دست میافت، شکی نیست در عالم اسلام. زمان حاضر که این چنین نیست و شما به تفسیر المیزان مراجعه میکنید، انتظار دارید که ایشون لای تورات رو باز کرده باشه، لای انجیل رو باز کرده باشه، از متخصصان این امر سوال کرده باشه. این همه ایندکس هست، این همه فهرست هست، این همه کنکوردانس هست، این همه دیگه. امروز این چیزها خیلی خیلی آسان شده است. یه گردشی بکند، یه پرسشی بکند و ببیند که آیا چنین چیزی در کتب گذشتگان در عهد جدید و عهد قدیم هست یا نیست. البته که نیست. و من تعجب میکنم از اینکه این بزرگان این نکته رو همینطوری یکی پس از دیگری به تقلید و تکرار آوردند و هیچ کدوم هم دنبال این نرفتند که این حقیقت دارد یا نه. این دقیقا متعلق به دورانی است که آدمی هنوز آزمودن و ابزرویشن رو یاد نگرفته. من یادمه که پروفسور وایت هد، استاد بزرگ دانشگاه هاروارد، ریاضیدان و فیلسوف، در یکی از کتابهاش نوشته بود که در دهی که من در کمبریج زندگی میکردم، همه عقیده داشتن که فلان ده که نزدیک ماست 20 کیلومتر با ده ما فاصله داره. هیچ کس نرفته بود اون اندازه بگیره. همه از هم میشنیدن، همه هم میگفتن 20 کیلومتر اون ده با ده ما فاصله داره، تا بعدن معلوم شد که نه، اینطوری هم نیست. تقلید و تکرار این چنینه دیگه. و من در این مورد بسیار تعجب میکنم که خب اگر این بنا بر هم بخوره، اون وقت اون تحلیل بر هم میخوره. اگر چنین چیزی در کتب پیشینیان نیامده باشد که تعداد ملائکه آتشبان، نگهبانان آتش 19 تا هستند. وقتی که تفسیر این آیه با دشواری مواجه میشه که عده اونها رو ما آوردیم ذکر کردیم 19 تاست تا اهل کتاب یقین پیدا کنند به نبوت پیامبر اسلام. اگر چنین عددی در کتاب قبل کتابهای قبلی نیامده باشه چه یقینی پیدا کنند؟ درست عکسش خواهد شد. گرچه که اگر همین عدد مطابق اون اعدادی بود که در کتب پیشینیان آمده، همیشه جایی که احتمال بود و اون کمان که امروز این احتمالات رو میدهند که پیامبر از روی اون کتابا دیده و گفته یا به گوشش رسیده، نه اینکه خودش اینها رو مستقلا و مستقیما به الهام و اشراق الهی دریافت کرده باشد. امروز خب الان یک سیره تقریبا رایج و شایع است میان مستشرقان و کسانی که تحقیقات قرآنی میکنند که بسیاری از داستانهای قرآن رو که میگویند داستانهای انجیلی یا توراتی است و مشابهتی یا مطابقتی با اونها دارد، میگویند که اینها به سمع پیامبر رسیده بوده، این قصه ها در محیطی که ایشون بوده پخش بوده، در میان همه مسیحیان یا فرقه از مسیحیان، همه یهودیان یا فرقه از یهودیان. البته کمتر کسی میگوید که پیامبر کتاب های اونها رو خونده بود. در خود قرآن همین آمده است که با تتلو منهم این کتاب ولا تخطه به یمینک، تو قبلا کتاب نمیخواندی. و منظور از کتاب در اینجا یعنی کتب مقدسه، یعنی سکریپچرز، یعنی صحف و همون که ما تورات و انجیل می نامیم. تو اینها رو نمی خوندی و مطالعه نمی کردی، در دسترس تو نبود. البته در دسترس مسلمانان بود. ما در حکایات تاریخی داریم که عمر خلیفه دوم تورات می خوند، هم با سواد بود هم تورات می خوند و در حضور پیامبر می خوند، که بعد پیامبر رو نهی کرد، گفت دیگه با بودن سخنان من و آیات قرآن تو حاجتی به خواندن تورات نداری. باری یعنی اگر حتی این مطابقت و موافقت هم در کار بود، باز هم جای شبهه بود، نه اینکه یقین آور باشد که چون این تطابق افتاد و پس بر ما روشن شد که دیگه قطعا آیات قرآن آیات الهی و الهامی است. خب البته من گفتم برای شما این آیه از آیات دشوار قرآنی است و مفسرین سخنانشون سخنان چندان قویم و محکمی در این باب نیست، قابل اعتماد نیست، علل خصوص که اون رو مبتنی بر تحلیلی یا دلیلی یا نکته‌ای کردن که اون نکته در جای خود نیست، یافت شدنی نیست. اون که این عدد در کتاب در انجیل و تو حداقل در حد جستجویی که من کرده ام نیست، هیچ کس هم چنین نشانی نداده است. خود مفسران هم دنبالش نرفتن که پیدا کنن که آیا واقعا چنین هست یا نیست، که حتی اگر هم پیدا میکردن باز جای احتمالات دیگر هم بود. خب ببینید، در این آیات من الان در مقام تفسیر این آیه نیستم، من خودم خوانش دیگری دارم که نمیگوید که ما این ملائکه رو برای به اصطلاح عددشون رو عدهشون رو برای امتحان قرار دادیم، میتوانیم بگیم خودشون رو یعنی اون عده رو برای عذاب کفار قرار دادیم و بعد بر اثر عذاب است که اینها یقین پیدا خواهند کرد، یعنی نهایتاً کفار به فتنه مبتلا خواهند شد بر اثر این انکاری که میکنن و این مخالفتی که میکنن. این سخن رو بعضی از مفسران هم یواشکی و با صدای آرام گفتن که اون فتنه، این اون عذاب، اگر معناش عذاب باشه، بعدها در مدینه پدید آمد که کافران به دشواری افتادن، به عذاب افتادن، به رنج و سختی افتادن، مغلوب شدن و رانده شدند و نهایتا هم تسلیم پیامبر شدند و از این طریق ایمان مؤمنان هم افزونتر شد. بعضی ها هم گفتند که این عدد 19 هیچ خصوصیتی ندارد. به یاد دارم حتی یکی از علما به نام مرحوم آقای شعرانی، ابوالحسن شعرانی، که تفسیری ننوشته است، مرد جامعی بود در طب قدیم خیلی وارد بود، در فلسفه و کلام و در تفسیر و در فقه و در علم نجوم و ریاضیات قدیم وارد بود. من ایشون رو یک دو بار دیده بودم، مرد فوق العاده ای بود. ایشان در یکی از سخنان خودش همین را آورده بود، الان به یاد ندارم در کدام کتابشون، که این 19 این فقط برای قافیه آمده، فقط برای قافیه آمده، چون قبلا، و این خیلی نکته مهمی است، یعنی شما اینها رو اگر بشنوید، مخصوصا از علما بشنوید، متوجه میشید که این سامان قرآنی چگونه است. درست همونطور که یک شاعری برای اینکه وزن و قافیه جور بشه کلمات رو چنان اختیار میکند، یعنی مجبور است اختیار بکند، دستش گشاده نیست تا اون وزن رو و قافیه رو سامان بدهد، وقتی که بنای قرآن بر این است که شاعرانه و ساحرانه سخن بگوید، همونطور که مخالفان هم میگفتند که ان هذا الا سحر یؤثر، این قرآن سحر میکنه ما رو، از بس بلیغ است، از بس نافذ است به لحاظ کلامی. خب یکی از نفوذ، راه های نفوذش همین بود که وزن و قافیه رو مراعات میکرد. بنابراین مرحوم شعرانی به یاد دارم گفته بود که خب بزرگترین عددی که قرآن میتونست اینجا ذکر کنه که هم زیبا باشه هم با قافیه بخور، همین 19 و الا ممکن بود بر حسب قافیه یک عدد دیگری آورده شود، هیچ خصوصیتی در این عدد نیست. خب این یه حرفی است، یه حرف مهمی است که نه فقط جایگاهش اینجاست، بلکه در همه جا در قرآن شما میتونید خداوند رو، مؤلف این کتاب رو، محمد رو، هر که فکر میکنید، به مثابه یک شاعری ببینید که علاوه بر گفتن حقیقت دنبال جور کردن وزن و قافیه هم هست، و این به هر حال تنگنایی برای او پدید می آورد. از این که من میگم تنگنا پدید می آورد، شما تعجب نکنید، خود زبان عربی تنگنا پدید می آورد. به زبان عربی هر حرفی رو روشن نمیشه گفت. زبان عربی برای بیان و ادای بعضی از مفاهیم ساخته شده و خوب ساخته شده، برای ادای بعضی از مفاهیم دیگه اون گنجایش و گشایش رو ندارد، و هر زبانی چنین است. هر زبانی محدودیت‌های خودش رو داره، تنگناهای خودش رو داره، گشایش‌ها و گشودگی‌های خودش رو داره، و وقتی که یک سخنگوی انتخاب می‌کند که به کدام زبان سخن بگوید، تن به محدودیت‌های اون زبان داده است، خدا باشد یا مخلوق خدا، فرقی نمی‌کنه. حالا شما وقتی که به یک زبانی تن می‌دهید، علاوه بر اون در این زبان هم می‌خواد منظوم و موزون سخن بگویید، خب این تنگنا رو برای خودتون افزونتر کرده اید، مضاعف کرده اید، و این اتفاق در قرآن افتاده است، و موزون سخن گفتن جزو شیوه های پیامبر بوده است، و برای اینکه این کتاب رو هنری کند، و لذا به این کتاب هم باید از چشم هنر هم نظر کرد. من قبلا در باب دین به مثابه هنر در این باب سخن گفتم، تکرار نمی کنم. اینا نکاتی است که نباید یادمون بره. لذا این 19 اصلا می تواند کاملا نمادین باشه، یعنی یه تعداد ملائکه، یک تعدادی ملائکه، و بعدم که میگه ما جعلنا عدتهم الا فتنه للذین کفروا، عده اینها برای امتحان است. اتفاقا نکته در همین جاست که اصلا کسانی که نمیخوان زیر بار برن، هر عددی رو بگی بهانه میگیرن، میگن یعنی چی 19 تا، که چی، حالا بگی 29 تا، بگی 50,000 تا، بگی 12,000 تا، همین حرف رو میتونن بزنن. مهم نیست که این عدد 19 باشه، مهم این است که شما دنبال بهانه جویی هستید یا نیستید. ببینید ما کم کم داریم وارد تفسیر قرآن میشیم، و من نمیخواستم، اما چون آیه رو خوندیم مجبورم این توضیحات رو هم بدهم تا به خود مثلا 19 برسیم. در سوره بقره و آیات مربوط به تغییر قبله، شما در اونجا خب میخوانید دیگه، پیامبر البته میدانید وقتی که آمدن به مدینه، گفتن 16 ماه بعد از ورود به مدینه جهت قبله رو تغییر دادن مسلمانان در مکه، پس از تشریع نماز رو به بیت المقدس نماز میخوندن، و بعد که قبیله یهودیان هم بود، و بعد وقتی که ایشان آمدن مدینه پس از مدتی برای احراز هویت مسلمین و جدا کردنشون از یهودیان، قبله رو هم عوض کردن ایشون. در قرآن هست که پیامبر دعا کرد، تقاضا کرد از خداوند که قبله عوض شود. قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها. ما میبینیم که تو روی به آسمان میکنی، یعنی دعا میکنی برای تغییر قبله، ما هم قبله رو به اون سو میگردانیم که تو میخواهی، و قبله به سوی کعبه گردید. خب این اتفاق افتاد. بعد اون وقت در آیات بعدی میگوید و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ما این قبله رو عوض کردیم برای این که بدانیم کی از تو پیروی میکنه و کی پیروی نمیکنه. همین یکی از دعات اسماعیلیه، یکی از علمای بزرگ اسماعیلیه به نام ابو حاتم رازی، که از قضا بحث هایی هم با زکریای رازی ما داشته و خیلی طعن و دق در او زده است، کتابی داره به نام اعلام النبوه، کتاب بسیار خوبی است. این کتاب چاپ شده، در اونجا ایشون همین آیه را آورده از قضا و توضیح داده، گفته ببین خداوند میگه که ما وقتا یه کارایی میکنیم هیچ حکمت ویژه‌ای درش نیست، فقط برای اینکه ببینیم کی اطاعت میکنه و کی دنبال اینه که یه بهانه گیر بره و اطاعت نکنه. همین این ما در دستورات زیاد داریم از این قبیل، وقتی که شما امر امتحانی میکنید. نمونه های سادش، یعنی نمونه های خیلی به واسه ساده نه مشهورش، همون حضرت ابراهیمه که امر امتحانی شد، یعنی به او گفتن فرزندتو بکش، نمیخواستن بکشه، میخواستن ببینن مطیع هست یا نیست. حکمت دیگری در کشتن فرزند نبود، حالا بنابر یکی از اقوال حرف زیاده در این باب میدونید. در اینجا هم همینطوره که به قول ابو حاتم رازی که قبله هیچ اشکالی نداشت بیت المقدس باشه، مهم این بود همه به یک طرف نماز بخوانن، نیایش ببرن. ما قبله رو عوض کردیم برای چی؟ لنعلم، برای اینکه بدانیم و روشن شود من یتبع الرسول، کی مطابقت از رسول میکند، ممن ینقلب علی عقبی، و کی ینقلب یعنی برمیگردد به عقب، یعنی پشت میکند به پیامبر و زیر بار این حرف نمیره. و میگن یعنی چی تغییر قبله؟ دقیقا در این آیه هم گفتن که اصلا این عدد هیچ موضوعیتی نداره، مهم این استش که بله این عدد اینه، خب خدا این مقدار عدد قرار داده، هر چی هم قرار بده شما میتونید بهانه بگیرید، بگید چرا 19 تا، چرا 190 تا و هر عدد دیگری. ولی مهم این استش که اگر کسی ایمان دارد به پیامبر، میگه حتما خب همینه دیگه، ما زیاد اینجا چون و چرا نمی کنیم. اما اونایی که دنبال بهانه هستن خب همین رو گیر میدن و میگن که این معلوم است که حرف باطلی است، یا خدا یا خدای ببخشید بی حکمت و بی عقلی است که بی جهت و بی حکمت عدد 19 رو انتخاب کرده و عددهای دیگر انتخاب نکرده و امثال اینها. خب این البته یک توضیحی است، ولی اینکه اوت الکتاب یعنی اهل کتاب یقین بیاورن به نبوت پیغمبر همچنان تاریک میمانند و دنبال توضیح دیگری باید براش بود. از این بخش که بگذریم، خود عدد 19 است. خب این عدد 19 که اینجا در قرآن آمده و به مثابه عدد ملائکه و آتشبانان یاد شده است، خب از همون ابتدا اسلام محل بحث بوده دیگه، چنان که گفتم وقتی که گفته شد در روایات آمده است که وقتی این آیه نازل شد ابو جهل آمد و گفت که خب پس اینا 19 تا بیشتر نیستن، این ملائک این اصحاب جهنم، ما که خیلی بیشتریم، هر یه نفر از ما با 19 تاشون حریفه. که اون وقت آیه بعد گفت که نه، اینا ملائکه، اینا آدمی نیستن و بنابراین زورتون بهش نمیرسه، به اونها نمیرسه. چون وقتی این که تسعت عشر نمیگه کیان، 19 نفر مأمورن اونجا. بعد میگوید و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، اینا ملائکن، اینا آدمی نیستن که شما گمان ببرید حریف اونهایید و با اونها برمی آیید. خیلی خوب، پس قصه عدد 19 شبهه‌ای بوده است، سوالی بوده است از همون ابتدا که این وسط این عدد چه می کند. یه روایت خوبی از پیامبر هست که خوبی که دوستان بدانند، ایشان گفتند که بسم الله الرحمن الرحیم هم 19 عدد 19 حرف است و اگر بسم الله رو بخونید باعث حفظ شما از آتش می شود و این مأموران 19 گانه به شما آسیبی نمی رسانند. خیلی خوب، حالا این روایت راست باشه یا دروغ باشه، اولا گفتن بسم الله الرحمن الرحیم 19 بار فی نفسه کار نیکوی، ثانیا نکتش این است، یعنی مهمتر از او این که این توجه به این بوده است که بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف است از همون ابتدا. غزالی هم در کتاب جواهر القرآنش رو نقل میکنه، 19 حرفی بودن بسم الله الرحمن الرحیم از ابتدا مطرح بوده، 19 ملائکه نگهبان بر آتش هم در قرآن مطرح بوده، مورد پرسش و شبهه و خلاف دیگران هم بوده، قرآن هم در مقام پاسخگویی برآمده گفته نه ما مخصوصا این عدد رو گفتیم ببینیم کی زیر بار میره و کی زیر بار نمیره، به طور مشهور و معروف به قول معروف تا چشم شما کور بشه، همینیست که هست. اما و هزار اما، قصه 19 در دوران ما یک ترن، یک چرخش تازه‌ای پیدا کرد، در میان گذشتگان مجرا کم و بیش همینطور. ببینید در گذشته علم حروف وجود داشت و حساب جمل و حساب ابجد و همین حروف مقطعه ابتدای پاره از سوره های قرآن و که روی اینها خیلی کار میکردن، با اینها ور میرفتن که از دل اینها یک حقیقت های رو بیرون بکشن، ولی واقعش این است که کسی سر به سر عدد 19 نگذاشته بود. شما با حساب جمل یا با حساب ابجد شاید آشنایی داشته باشید، دست کم شنیده اید که حروف رو عدد می بخشند، یعنی ابجد الف ب جیم دال 1 2 3 4، بعد حوز ه واو ز میشه 5 6 7، بعد حتی می شود 8 9 10 الی آخر، و بعد کلمن صعف از فلان که به این میگن حساب جمل، حساب جمل صغیر یا ابجد صغیر، و یک جمل کبیر هم داریم الی آخر. این که حروف مقادیر عددی دارند باعث شده بود که افراد با حروف و اعداد بازی بکنند و از دل اینها علم در بیارند، علم حروف، اسرار حروف، اسرار اعداد، و بعد هم از طریق اینها بتوانند که آینده رو بخوانند، سرنوشت آدمیان رو بگویند. علم جعفر که احتمالاً شنیده اید که منسوب به امام جعفر صادق هم هست، جعفر خودش یعنی پوست بز، علم جعفر میگویند که پوست بزی بود که امام جعفر صادق این علم رو روی اون پوست بز نوشته بود، و این مطابق رأی بعضی از شیعیان نزد ائمه اهل البیت است و اکنون نزد امام زمان است، و به قول یکی از علما که در منبر میگفت الان در یک نقطه زیر شهر خاک شهر نجف مدفون است و وقتی که امام زمان ظهور کنه اون رو از اونجا بیرون می آورد، همراه با انجیل اصل، همراه با تورات اصل، همراه با خیلی چیزهای دیگر. و عجیب بود که این آقای عالمی که اینا رو میگفت همه اینا پیش منم هست، در این حال زیر خاک نجف هم هست. باری علم جعفر که از قضا ابن خلدون هم از او یاد کرده، گفتند که این نزد یعنی مؤسسش و معلمش امام ششم شیعیان بوده. بعد دیگران هم چیزهایی در این زمینه آموختند و عمدش هم همین ردیف کردن حروف و اعداد است که شما اسمتون چیه، اسم مادرتون چیه، و اینا بالاخره با یه اعدادی کنار هم میچینن و ضرب و تقسیم های عجیب و غریب میکنن و برای شما یک نتیجه رو بیان میکنن. کسانی هم اصلا به این حرف ها اعتقاد دارن، اینایی که به اصطلاح رمل میندازن، رمل یعنی ریگ دیگه، رمل و استرلاب، رمل یعنی با همین ریگ میاندازن، احصا میکنن یعنی کلکولیشن میکنن. قبلا هم براتون گفته بودم کلکول به معنای ریگه، به معنای سنگریزه است، و کلکولیشن یعنی با سنگریزه شمارش کردن، که این و احصا در عربی دقیقا به معنای کلکولیشنه، چون حصا در عربی یعنی سنگریزه و احصا یعنی با سنگریزه شمارش کردن ترجمه دقیق کلکولیشن احصا است. خب این احصائیات اینا همه برای گذشتگان مهم بود، یعنی قوانین طبیعت که نمیدونستن و پیش بینی هم نمیتونستن بر اون مبنا بکنن مگر در علم نجوم، لذا رو می آوردن به این گونه محاسبات و به گمان خودشون کشف آینده می کردن. چیزایی می گفتن، مثلا دولت عباسیان کی برخواهد افتاد، دولت امویان چه می شد، حتی می گفتن امت محمد کی منقرض خواهد شد، یا فلان دولت فلان سلطان. و می دانید که اینها معمولا هم در دربار خودشون سلاطین گذشته داشتن، کسانی که منجم بودن، یعنی تنجیم می کردن، یعنی همین به اصطلاح احکام نجومی بیان میکردن از روی گردش سیارات و کواکب و به کمک همین علوم و اعداد و حروف و اوفاق و اینها بیان میکردن که آینده چه خواهد شد و مثلا سرنوشت فلان جنگ چه خواهد شد و غیره و غیره. بزرگانی هم بودن از عرفا، فرض کنید مثل محی الدین عربی، که اینا اصلا قائل بودن به اینکه حروف یک اسراری دارند و برای اونها احکامی میگفتن و مشاهدات خودشون رو، مثلا محی الدین عربی میگه من مشاهده کردم که در توی تا، یعنی تین، حرف تا یه بایی نهفته است، و در کتاب فتوحات مکیش هم سخنانی خیلی رمزی رمزالود در این باب نوشته که کمتر کسی از اونها سر در میاره. اما حساب ابجد خب حساب مشهوری است و با او خیلی کار میکردن. این رو میگم برای اینکه کسانی که قائل به عدد 19 شدند اون رو در قرآن و برای اثبات اعجاز علمی و عددی قرآن به کار بردن، به حساب ابجد هم توسل جستن. ببینید حساب ابجد از چیزهای غریبی است. اولا ابجد حوز حتی، این دقیقاً الفبای ابریست. یه وقتی یادش بخیر من ابری میخوندم. اصلا همینطوره، ابجد حوز حتی است. البته اونا خب به الف الف میگن، ب رو بت میگن و جیم رو گیمل میگن، دال رو دالت میگن، حالا اوناش مهم نیست تلفظشون، ولی این ابجد حوز حتی این دقیقا الفبای ابریست. البته الفبای ابری 22 حرف بیشتر نیست، منتها کلمات ترکیبی دارن، مثل اس اچ که در انگلیس داریم، سی اچ که داریم، اینا که بیشتر از اینا میشه. خب الفبای عربی 28 تاست، الفبای فارسی 32 تاست، الفبای لاتینی و اینا 29 تاست و امثال اینها. و عجیب این است که بعضیا برای تعداد اینها هم یک اسراری قائلن، که مثلا الفبای عربی که 28 تاست معادل 28 روزی است که قمر دور زمین میگرده، از این جور چیزها. برای اینکه اعداد رو، یعنی ابتدا قصه این بوده است که وقتی میخواستن دقیقا عدد چیزی رو ذکر بکنن، گاهی با حروف ذکر میکردن. مثلا به جای اینکه بگن 21، بعد این 21 چون که کاف مثلا 20، یک هم که الف، بعد کا، میگفتن در سال کا فلانی به دنیا آمده است. شما نمیدونم اینایی که ماده تاریخ میساختند دیدید یا نه، ماده تاریخ نه همین بود دیگه. مثلا میگن که سال وفات مرحوم مولا هادی سبزواری غریب است، یعنی کلمه غریب رو وقتی که با حروف با اعداد ابجدی معادل کنید به دست میارید که ایشون در چه سالی از دنیا، و اینطوری این تواریخ محفوظتر میماند و امکان خطای در اونها در نسخه برداری و استنساخ کمتر میشد. سرش این بود. و حروف ابجد، حروف الفبای عبری تقریبا شبیه الفبای یونانی بود. الفبای یونانی هم با ای بی جی دو، یعنی با آلفا، بتا، گاما، دلتا شروع می شود، که دقیقا مثل حتی حروف لاتینی، در حروف لاتینی همین انگلیسی فرانسه ای بی سی دی، ای بی سی دی، سی رو شما مثل جیم بگیرید یا گه بگیرید، که همین هم هست. حالا چرا اینجا سی شده این بحثی داره، ولی ای بی سی دی هم ابجد است. نمیدونم شما با زبان ترکی جدید، یعنی نوشتار ترکی جدید آشنایی دارید یا نه. اینا وقتی که الفباشون رو از الفبای عربی برگردوندند به الفبای لاتینی، به جای جیم سی گذاشتند. توجه کردید؟ مثلا الان در ترکیه شما برید جامع یعنی مسجد با سی شروع میشه، جامی، البته جامع هم نمیگن، جامی میگن، ولی با سی شروع میشه. ای بی سی دی همون ابجد است. شما پایین تر که میاد در همین جد یعنی الفبای عبری و لاتینی مثلا میرسید در حروف ابجد، میرسید به کلمن. ابجد هر وسطی کلمن، این کلمن همون است که تو همین الفبای لاتینی KLMN، یا تو الفبای یونانی اگر برید کاپا، لاندا، مو و نو، KLMN دیده می شود. یا قرشت که در همین جدول ابجدی دیده می شود، اینجا QRST در الفبای لاتینی است. اینا از هم برداشته شده. الفبای عربی دقیقا مطابق الفبای عربی عبری نیست، با الف به تسه جروع می شود و الفبای فارسی هم به تبع اونها. باری این ابجد حوض که اینا عدد دارند، اصل بر این بوده است که وقتی که میخواییم عددی رو بیان بکنیم دقیق تر بیان بکنیم، در کنارش حروف هم بنشانیم که اگر در یکی خطا رخ داد از روی دیگری تصحیح بشه. ولی کم کم اینا بدل به اسرار شد، بدل به اسرار شد و برای خودش یک اهمیتی، موضوعیتی پیدا کرد که گویی اگر عدد کاف مثلا 20، اگر عدد نمیدونم ر 200، اینا یه چیزایی است، یک اسراری در اینها نهفته است. و بریم سراغ قرآن، بریم سراغ این حروف مقطعه ابتدای سوره ها، ببینیم کاف ها یا عین صاد به حروف ابجد چه می شود، الف لام را چه می شود، الف لام میم چه می شود. بعضیا از روی اینها آخرالزمان رو خواستن در بیارن که کی آخر الزمان خواهد شد و امثال ذلک، در حالی که اصل ماجرا خیلی ساده تر از این بوده، به تدریج پیچیده تر و مبهم تر و مرموز تر و رازآلود تر شده است الا زماننا هازا، که بعضیا درست روی همین اساس میخوان یک کارایی بکنه، حرفایی بزنه. رازآلودگی اینها رو وقتی پیدا میکنید که ببینید در دیانت بهاییت به عدد 19 خیلی اهمیت داده میشه. میدونید که سید باب یعنی مؤسس بابیه که ابتدا گفت من باب امام زمانم، بعد گفت خود امام زمانم، ایشان به این عدد اعتنا و اهتمام خاصی داشت. 18 نفر از کسانی که ابتدا به ایمان آوردن گفت اینا حروف حی هن. حی به حروف ابجد ه 8 است و یه 10 است میشه 18. گفت اینا حروف حی هن، این اطرافیان من، و بعد خود من هم که به اونها اضافه بشم میشیم 19 نفر، و این 19 یک عدد مهمی است. و بر همین اساس کلمه واحد که شما به ابجد حساب کنید میشه 19. بنابراین اون عدد حی رو داریم که 18 تاست، عدد واحد رو داریم که 19 تاست، خود باب و پیروان اولیه. و بعد میدونید دیگه تقویم بابیت و بهاییت بر همین اساس نهاده شد. هر ماهی 19 روز است، هر سالی 19 ماه است که دیگه 360 روز انقضا میشه، 19 ضرب در 19. و یک رشته آیین‌ها و مناسک روی عدد 19 تکیه کردن در عصر جدید و اون رو برای اثبات اجازه عددی قرآن به کار بردن. اینها فریفتگان بهاییتن. یکی از نویسندگان عرب کتابی داره و در اون باب میگه خدعه بهاییه، میگه این خدعه بهاییان بود که مسلمان ها رو حور زدن و اونها رو به سوی عدد 19 کشاندن. حالا از این چیزها اگر فارغ بشیم بیایم در سال 1974 در آمریکا و در آریزونا یک بیوشیمیستی به نام آقای رشاد خلیفه کتابی رو منتشر کرد به نام معجزه قرآن، و در اونجا ایشان گفت که من کشفی کردم که عبارت از این است که قرآن به عدد 19 اهتمام بسیار داشته است و به کمک کامپیوتر میتوان نشان داد که چگونه مؤلف قرآن عدد 19 رو جا به جا در قرآن منظور داشته و مندرج کرده و از روی این کشف میتوان دانست که این قرآن همین گونه که هست تماما به پیامبر نازل شده، جای تغییر هیچ کلمه‌ای و هیچ سوره‌ای و هیچ آیه‌ای نیست، دست نخورده است و اعجاز آمیز هم هست. سرنوشت رشاد خلیفه سرنوشت تأسف انگیزی است. ایشان خب ابتدا با کارهای کامپیوتری به اینجا رسید. در اصل خود ایشون یک شیمیست بود، شیمی گیاهان میدانست، بیوشیمی گیاهان، فیتوکمیستری، اتفاقا رشته‌ای که من خودم خیلی به علاقه‌مند بودم و هستم. ما جزو دروسمون درس شیمی بیوشیمی گیاهان داشتیم و من خیلی لذت می‌بردم از اینکه آدم بدانه که به لحاظ شیمیایی در دل گیاهان چه می‌گذرد، فتوسنتز چیست، تغییر رنگ گیاهان چیست، تشکیل ویتامین‌ها چگونه است، تشکیل قندها و غیره و غیره، که اینا خب همه این به اصطلاح بایوکمیکال پسفی، این راه‌های کور راه‌های بیوشیمیکشون آدمی رو خیلی خیلی به شگفتی وامی داره. باری ایشون چنین بود و بعد آمد به آریزونا و در اونجا هم درس میداد در دانشگاه و هم علاقمند شد به این گونه تحقیقات کامپیوتری و به این طرف کشیده شد که بعدها گفت اصلا این از الهامات الهی بود. حتی یک جایی مدعی شد که من در سفری به مکه رؤیایی دیدم، مکاشفه دیدم که در اون مکاشفه خداوند من رو به همه انبیا و همه انبیا رو من معرفی کرد و به من مأموریت داد و گفت تو هم پیامبری هستی که پیامبر میثاقی، و او خودش رو پیامبر میثاق نامید. خب ایشون با همین 19 و این عدد 19 آغاز کرد و با بسم الله الرحمن الرحیم که خودش 19 حرف است، و بعد شروع کرد به اکتشافاتی در قرآن که خب نه تنها خود بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرفه، بلکه تعداد موارد کاربرد بسم الله الرحمن الرحیم در قرآن هم مضربی از 19 است. سوره های قرآن که 104 تاست باز مضربی است از 19. در سوره قاف که اسمش هم سوره قافه، تعداد حرف قاف در این سوره مضربی است از 19 و هاکذا و هاکذا ادامه داد بر این 19 ها و آخر هم رسید به این که کلمه رشاد در قرآن و کلمه خلیفه در قرآن اینها هم با همین عدد 19 نسبتی و ارتباطی دارن و لذا اسم ایشان هم در قرآن آمده است و خودش رو پیامبر نامید. و پس از اعلام نبوت و اینکه پیامبر اسلام خاتم نبیین بوده است و خاتم رسولان نبوده است و من رسولم، این آقای جناب آقای رشاد خلیفه، و لذا رسالت من منافاتی با آیه قرآن ندارد، اعلام کرد که رسول میثاق است. خب از این بعد به بعد دیگه این اعلامش احتمالاً سال 1980 بود اگر اشتباه نکنم، از این به بعد بود که دیگه کسانی از اطرافش پراکنده شدند و عاقبت هم جمعی از پیروان اولیه او کمر به قتل او بستند و در مسجدی که او پیش نمازی میکرد صبح سحر در هوای تاریک ریختن و او رو با چاقو کشتند. بعدها سالها بعد البته قاتلانش به دام پلیس گرفتار آمدن و یکی از اونها که سرکردشون بود گویا نزدیک 70 سال زندان گرفت. و چنین بود که پرونده عمر جناب رشاد خلیفه بسته شد. اما پرونده اندیشه های او بسته نشد. نمیگویم که شیوع بسیار پیدا کرد، ولی همچنان کسانی هستند در همین خطه کالیفرنیا و البته در جاهای دیگه در ایران، شاید هم در میان اعراب در حدی که من دیدم، چون کتابهای بسیاری هم بر مذاق رشاد خلیفه نوشته شده، که از نظریه او پیروی میکنن و نه از نبوت و رسالت او. بعید میدانم الان کسی مانده باشد که قائل باشد که او پیامبری از پیامبران بود، اما ایده او همچنان طرفدارانی دارد، هواخواهانی دارد، کسانی که خودشون رو امروز تحت عنوان قرآن بسنده معرفی میکنند، یعنی اینکه قرآن برای ما کافی است و ما احتیاجی به سنت نداریم، به روایات نبوی نداریم، به ائمه شیعه نداریم، به تاریخ اسلام نداریم. اینها در واقع پیروان جناب رشاد خلیفه هستند. چون خود رشاد خلیفه هم عینا همین سخن رو میگفت و میگفت که قرآن برای ما کافی است و به ای حدیث بعده یؤمنون. بعد از قرآن دیگه به هیچ سخن دیگری نباید ایمان آورد، نباید اعتنا کرد اساسا، و لذا قرآن کفایت است برای ما. البته در میان شیعیان هم داشتیم کسانی که این چنین فکر میکردن، علت قلیلی بودند، ولی جناب رشاد خلیفه این رو آشکارا گفت و پیروانی هم پیدا کرد که تا همین امروز هم هستن و من گاهی سر کلهشون رو در کلاب هاوس هم میبینم. خود رشاد خلیفه یک ترجمه از قرآن نوشت، من ترجمه قرآن ایشون رو هم خواندم و خب آراء ویژه خود رو در اونجا گذاشت و اساسا از وقتی متوجه به ماجرای عدد 19 شد که میخواست ترجمه ای از قرآن به انگلیسی رو هم بیاورد و قرآن رو به فرزند خودش بیاموزاند و خورده خورده به این راه کشیده شد و مطابق ادعای خودش الهام الهی بود که او رو به این سو کشاند و او نهایتا صد از آنجا درآورد که درآورد. خب کسانی که بر جاده فکری رشاد خلیفه رفتند، پا را از این عدد 19 فراتر نهادند، رفتند و تناسبات عددی بسیاری رو در قرآن پیدا کردند یا کوشیدند که پیدا کنند. یک جنابی به نام عبدالرزاق نوفل که مصریست، ایشون وارد دایره ها و وادی های تازه شده است که مثلا تعداد کلمه شهر، شهر این ماه دیگه به عربی، در قرآن 12 تاست، وقتی که بشموریم 12 تاست. یا یوم 365 بار در قرآن کلمه یوم تکرار شده است که خب علامت این است که در یک سال 365 روز داریم، از سال شمسی، سال قمری که 355 روز است. یا عرض می شود که مثلا تعداد مواردی که شیطان یاد شده و در مقابلش مثلا ملک یاد شده، اینا با هم مساوی هستند. جاهایی که جهنم یاد شده و جنت یاد شده است، یا شب یاد شده و روز یاد شده، این حالا موارد و مصادیقش رو من همه رو به یاد ندارم، مفصل از هر کسی در زمینه کار کرده. بعضی ها هم و من جمله خود جناب رشاد خلیفه قصه حساب ابجد و حساب جمل رو هم در میان آوردند و روی حروف مقطعه اونها رو منطبق کردند و از دل اونها هم همین عدد 19 رو بیرون کشیدند و این کار بالا گرفته است. در مقابل اینها هم البته کسانی آمدند و انتقاداتی کردند، هم انتقادات علمی و هم انتقاداتی که علمی نیست، یعنی عددی ریاضی نیست، بلکه از وجوه و از طرق دیگر. مهمترینش همین انتقادات عددی ریاضی است که آیا واقعا ایشان درست میگه، واقعا این شمارش هایی رو که کرده دقیق بوده. خیلی مهمه این مطلب، چون همه اصل مسئله بر این بنا نهاده شده است که یک شمارش دقیقی از تعداد کلمات قرآن شده است. هر کلمه میخواد قاف باشه، میخواد رحمان باشه، میخواد رحیم باشه، میخواد الله باشه، و با این شمارش های دقیق پیدا شده است که اینها، نه همه البته کلمات، پاره از اونها چی هن؟ مذربی از عدد 19 هستند. و این کلمات چنان در قرآن پراکندن و چنان در مقام نزول پراکنده بودن، فلان آیه فلان سال آمده، فلان آیه فلان سال دیگر آمده، که احتمال اینکه یک کسی همه اینها رو در ذهن داشته باشه و درست به عددی اینها رو القا و ادا کند که مذرب 19 بشه، احتمالش بسیار 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 اندکه، مگر اینکه بگیم یک نظارت الهی بر روی او بوده. فانما انزل بعلم الله. خود قرآن هیچ وقت تحدی به اینها نکرده است. تحدی یعنی مثلا رقیب طلبی که بگوید که اگر شما قبول ندارید که این قرآن الهی نیست، بیایید و بگردید ببینید که مجموع قرآن مثلا خیلی از کلماتش مذربی از عدد 19 است. اصلا چنین چیزی نگفته است، بلکه همچنان که هممون میتونیم همه جا گفته است که فعتو به صورت مثل، فعتو فلیعتو به حدیث مثل، یک سخنی مثل قرآن بیارید، یک سورهی مثل قرآن بیارید. مثلیت هم در همه چیز است، یعنی فقط در بلاغت نیست، البته بلاغت قرآن هم خیلی فاخر و عالی است، اما از همه جهت، یعنی از جهت صحت و راست بودن و صدق تاریخی و از جهت علو سطح مطالب و و بعضی ها گفتن حتی به لحاظ پیشبینی از حوادث آینده، مثل همون بحث مغلوب شدن رومیان و پیروزی ایرانیان و غیره. در این زمینه ها وقتی که من جمیع الجهات و الحسیات نظر کنید، مثل قرآن نمیتوان آورد، ولو استمعت الجن و الانس، حتی اگر جن و انس هم جمع بشن نمیشه. خب این البته ادعای قرآن است، اما هیچ وقت چنین ادعایی نشده، در طول تاریخ هم چنین ادعایی نشده. خب درسته این حرف، ولی کسی میتواند بگوید که باشه، ولی این منافات نداره با اینکه ما امروز کشف تازه کرده باشیم. چه اشکال داره که ما امروز یه وجه اعجازی تازه از قرآن رو به دست بدیم؟ به خودی خود نه منافاتی با سنت نبوی داره، نه با آیات قرآنی داره، نه با عقل داره، هیچ کدوم. برم درست هم هست این کار اگر بشود و اگر درست باشد پذیرفتنی است، اما مهم این استش که آیا واقعا این چنین است؟ ببینید، اولین بار خود جناب رشاد خلیفه مجبور شد که تصرفاتی و تکلفاتی بکند تا صحت عددی این تطبیقات رو نشان بدهد. ایشون معتقد است که آیات قرآن بسم الله الرحمن الرحیم تعدادش مضربی از 19 است. درستم هست، چون سوره های قرآن 114 تاست که مضربی از 19 است و بر سر هر سوره هم بسم الله الرحمن الرحیم است، الا سوره توبه که میکنه 113 تا. اما در اون سوره دیگر، سوره قصص، وقتی که قصه سلیمان هست و هدهد پیش سلیمان میاد و سلیمان نامه‌ای به سوی ملکه سبا می نویسد، نامه سلیمان چیه؟ انهو من سلیمان و انهو بسم الله الرحمن الرحیم. این بسم الله در وسط سوره آمده است، در ابتدای سوره نیامده، ولی با بسم الله های بقیه 113 تا جمع کنیم باز میشه 114 تا و تعداد آیات به اصطلاح این تعداد همون مضربی از عدد 19 میشود. So far so good. بسیار خوب. بعدشون ادعا میکنه که کلمات رحمان، کلمات رحیم و غیره، الله، اینا همشون مضربی از 19 و اینجاست که قدری کار میلنگد. کلمه رحیم در قرآن وقتی مضربی از عدد 19 می شود که یکی کمتر از این باشد که اکنون هست، یکی کمتر از این باشد که اکنون هست. رحمان ها بله مضربی از 19 هستند به جای خود، اما رحیم یکی بیشتر داره، باید یه دونش کم کنیم. ایشان برای این کار آمده است و به بعضی از روایات جمع قرآن استناد کرده است. میدونید که در روایات مربوط به جمع قرآن در زمان عثمان گفته شده است که گرچه که کاتبان وحی مثل علی بن ابی طالب، مثل ابی بن کعب، مثل ابو موسی اشعری، مثل معاویه بن ابی سفیان و دیگران، اینهایی که کتاب وحی بودند، ابن مسعود، اینا نسخه های قرآنی خودشون رو آوردن، کامل یا ناقص، همه اینها رو که قبلا تعداد زیادش پیش حفصه دختر عمر خلیفه دوم بود و بقیه نسخه هایی که نزد دیگران بود همه رو آوردن و ابن مسعود هم اونجا از طرف عثمان منصوب شد به این که نظارت کند بر این کمیته جمع آوری قرآن. و منتها اینها یک فیلتر تازه هم گذاشتن برای این که کاملا خاطر جمع بشن که آیه‌ای در قرآن هست یا نیست. میگفتن که هر آیه‌ای که میخوایم در قرآن بنویسیم، علاوه بر این که در نسخه های دیگر باید باشه، این است که دو نفر اقلن شهادت بدهن که این آیه رو شنیدن. بنابراین بر تمام آیات اینا شاهد گرفتن. خود عمر خلیفه دوم همچنان که هم در منابع اهل سنت هست هم در منابع شیعه هست، یه آیه‌ای رو آورد که الشیخ و الشیخت و ازا زنیا فرجمو ما نکالن من الله، اگر پیر زنی و پیر مردی زنا کردن اونها رو سنگ سار کنید. از عمر نپذیرفتن، گفتن ما این آیه رو نشنیدیم. نشنیدیم و نیاوردن و در قرآن کنونی هم نیست. اصلا حکم سنگسار در قرآن نیست. اگر اون آیه می آمد بود. و عجیب این است که بعضی از علما، حتی علمای شیعه مثل شیخ طوسی، شیخ خود طائفه، اینا معتقدند که بله این آیه حکمش باقی است، یعنی باید سنگسار کرد، ولو اینکه خودش در قرآن نیست، حالا نسخ شده به هر دلیل از عمر پذیرفته نشد. در مورد دو تا آیه در پایان سوره توبه هم عیناً این سخن بود که در همون ابتدا، یعنی که این آیات از قرآن نیست، که آیه این است که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، پیامبری برای شما آمده است که از جنس خود شماست، بسیار حریص بر هدایت شماست، دلسوز شماست، رؤوف است و رحیم است نسبت به شما. و آیه بعدی ایشان آقای در مورد این آیه از همون ابتدا هم این دو آیه پایانی سوره توبه، بای دوی این رو هم عرض بکنم، سوره توبه بسم الله نداره، برای اینکه خیلی از مفسرین و محدثین گفتن که سوره توبه با سوره انفال یکی بوده، لذا اصلا فاصله بین اینا نبوده، کمون که در مورد بعضی از سوره های مکی هم این گفته شده و از قضا همینجا هم اون عدد 114 یک خللی پیدا میکند، ولی حالا این بماند. در سوره توبه در این آیات پایانی آقای رشاد خلیفه حرفش این است که میگه بله این آیه ها ظاهرا از اصل نبوده، ولی خب اینم میدونیم که ولو این که در ابتدا درباره این شبهی بوده، ولی بالاخره تصمیم گرفتن و اینا رو در قرآن گنجاندن. ایشان دلیل دیگری میاره و میگوید که چون در این آیات به پیامبر نسبت داده شده است که رحیم است و رحیم بودن فقط صفت خداوند است و این آیه اصلا از لحاظ معنایی اشکال داره، بالمؤمنین رؤوف رحیم، رؤوف و رحیم جزء اوصاف الهی است، جزء اوصاف بشری نیست که بگیم پیامبر رحیم است، و به همین دلیل باید اینو کنار بزنیم و کنار میگذارد و از این طریق اون عدد او راست در می آید، یعنی مضربی از عدد 19 می شود. نه فقط این گونه تکلفات و تصرفات، در موارد دیگر هم همینطوره، یعنی اینکه شما وقتی که کلمه رو می شمارید خودش باشه مثل یوم یا مشتقاتش باشه مثل ایام که جمع اوست، یا کلمه الله رو که می شمارید خود الله باشه یا بالله و تالله و والله رو هم قبول کنید، اللهم رو قبول کنید یا نکنید، مثلا آقای رشاد خلیفه اللهم رو قبول نمی کنید. میگه این الله نیست، اما الله و بالله و الله تعالی. ببینید یه گزینش هایی در اینجا ها صورت میگیره، من اگر بخوام دونه دونه اینها رو گزارش بدم خیلی مفصل میشه و دیگه وقت ما هم اجازه نمیده. من فقط چگونگی عملکرد ایشون رو اینجا خواستم توضیح بدم و اینکه این عدد 19 چگونه جا افتاده نزد بعضی ها و این تطبیقات چگونه صورت گرفته با بعضی از تکلفات و گزینش ها و بعد چگونه این به صورت یک معجزه برای قرآن در آمده است، یعنی انگاشته شده است که گویا ما در اینجا با وجهی از این کتاب روبرو هستیم که نظیر ندارد و حکایت از این میکند که چنان که گفتم یک نظارت الهی بر اوست و نباید در حقانیت او تردید داشت. من خودم در اینجا الان به شما گفتم که خود تعداد سوره ها درش حرف است، یعنی هم در سوره های مکی لیلا فی قریش و سوره فیل این دوتا یکی شمرده شده اند و حتی بعضی از فقها ها فتوا دادن اگر نماز یکی از اینا رو میخونید حتما دومش هم بخونید، چون اینا سر هم هن. و لذا دو سوره محسوب نمیشن، همچنان که سوره انفال و سوره توبه دو سوره محسوب، اگه اینا رو بردارید وقتش قرآن 112 سوره میشه و هیچ اون تطبیقات عددی دیگه در اون صدق نمی کنید. یا مثلا آقای رشید خلافه مثلا میگه که سوره علق 19 تا آیه داره، خب بسیار خوب، بعد 19مین سوره است وقتی که از عقب بشمرید، یعنی از ته قرآن بشمرید 19مین سوره است. خب این چه چیزی رو واقعا اثبات میکنه؟ تا ترتیب سوره ها در قرآن اصلا یک ترتیب توقیفی نیست، به هیچ وجه ما نمیتونیم و بلکه میدانیم که به هیچ وجه از طرف پیامبر این ترتیب توصیه نشده است. وقتی که جمع آوری میکردن این سوره های بلندتر ابتدا قرار دادن، متوسط رو در وسط و سوره های کوتاه رو در آخر قرآن، چنان که میبینیم. و الا اگر بر حسب نزول قرار میدادن اصلا وضع ترتیب سوره ها غیر از این بود. کما اینکه فهرست های اکنون هست، یک فهرست از امام جعفر صادق رسیده است، یک فهرست ظاهرا از ابن مسعود رسیده است یا ابن عباس اگر اشتباه نکنم، که اینها ترتیب سوره ها رو به ترتیب نزول نشان دادن، یعنی کدام در کدام سال، و اونا با این که اکنون هست تفاوت هم داره. اتفاقا وقتی که ما به تفسیر آیات میپردازیم حتما باید این ترتیب نزول رو در نظر داشته باشیم، یعنی که کدام آیه قبلا بوده کدام بعدا، تا دچار مشکل نشیم. خیلی جاها قرآن در یک سطح دیده شده است، یعنی گویی که همه آیات یه جا نازل شده و بعد کوشیدن که اینها رو با هم تطبیق بدن و به زور گاهی تفاوت‌ها و تناقض‌هاشون رو حل بکنن، در حالی که اگر تفاوت زمانی رو در نظر می‌گرفتن و تفاوت محیطی رو در نظر می‌گرفتن، کاری که بعضی از مفسرین دقیق می‌کردن، خیلی از اون مشکلات رفع می‌شد. معلوم شد کدام سخن مال کدام محیطه، کدام کانتکست، کدام زمانه و کدام سخن مال کدام محیط دیگره، و این تفاوت ها معنیدار می شد، نه اینکه ما به تکلف بخوایم اونها رو حل کنیم و از میان برداریم یا نادیده بگیریم. درست شبیه وقتی است که در شیمی فرمول های گسترده رو دو بعدی می نوشتن دیگه، مثلا فرمول اسید سولفوریک، فرمول حتی پروتئین ها، ولی بعد دیگه اینا رو فهمیدن سه بعدیه، یعنی اینا اجسامی هستن. اینطوری نیست که روی کاغذ فقط شما یا روی تخته سیاه به صورت دو بعدی فرمول این ترکیبات شیمیا رو نشون بده. وقت در اون صورت انواع ایزومری ها پیدا شد که قبلا ایزومری ها نبود. ایزومری های استرکچرال، یعنی ساختاری، به طوری که مثلا یه صفحه یک مولکول داره، بعد یک اتم پشت صفحه قرار میگیره، اتم دیگه این طرف صفحه قرار میگیره، و اینا انواع تفاوت ها رو نشون میده. خواص اون ترکیب شیمیایی هم عوض میشه، خواص شیمیاییش، خواص داروییش و غیره و غیره. در تفسیر متون هم باید سه بعدی عمل کرد، چند بعدی باید عمل کرد، نه اینکه همه رو هم سطح هم دیگه ببینیم. نخیر، بعد زمان و بعد مکان و تاریخ و بعد مخاطب و اینا رو کلی اینا رو باید شما در نظر بگیرید، اون موقع اصلا فضا عوض میشه. جناب رشاد خلیفه به این چیزا ظاهرا توجه نداشت، اگر توجه داشتم نادیده گرفته تا اینکه اون تطبیقات خودش درست در بیاد. توی جمع زدن اعداد، جمع زدن این مقدار کلمات، تفاوت‌هایی پیدا شده است با اون چه که ایشون ابتدا جمع زده. میدونید یک دلیلش هم این است که اینا بعضش بستگی به رسم الخط داره، یعنی مثلا شما همین کلمه واحد الف ها کلن در خط رسم الخط های گذشته می افتاد، نبود. من تو جلسات قرآن شناسانی که اینجا در آمریکا تشکیل می شد بارها شرکت کردم، که آقای بنام پوین که نسخه شناسانی خیلی مهمه و خطوط مختلف قرآنی رو در دوران های مختلف نشون می داد و توضیح می داد که چرا اختلاف قرائات رخ داده. یکیش همینه دیگه، شما همین ابتدای سوره قیامت رو بخونید، لا اقسم به یوم القیامه و لا اقسم به نفس اللوامه. خب این آیه دو جور خونده شده، لا اقسم به یوم القیامه، لا اقسم به نفس اللوامه. لا اقسم به یوم القیامه یعنی قسم میخورم، حتما قسم میخورم به روز قیامت. لا اقسم به یوم القیامه یعنی قسم نمیخورم. این دوتا دقیقا یکسان نوشته میشه. این دیگه بستگی داره به اینکه شما به قرائن بیرونی نظر کنید که این رو لا باید خوند یا لا باید خوند، و از اینجاست که به قرائات مختلف ما محتاج میشیم ببینیم چگونه خونده شده، چون خود رسم الخط در بعضی از جاها یاری نمیکنه و کمکی به ما نمیکنه. و وقت شما وقتی بخواید بشمرید همین الله رو، مثلا اللهم رو و رحمان رو، رحیم رو، رحمان رو با الف بنویسیم، رحمان، یا اونطوری که الان هست در قرآن، یا صلات رو مثلا، با سلول با واو بنویسیم اونطوری که تو رسم الخطای قرآنی هست، یا با الف بنویسیم اونطوری که بعدها مرسوم شده. اینا هم البته بستگی به قرائت‌های آغازین داشته، چون همطور که میدونید و خیلی از محققین گفتن صلات با واو نوشته میشد، چون اصلا سلوت میگفتن در ابتدا، زکوت میگفتن، صلات زکات نمیگفتن. درست مثل کلماتی که در فارسی داریم، خواهر رو ما با واو می نویسیم برای که ابتدا خواهر می گفتن. این کم کم تخفیف پیدا کرده، سبک شده، شده خواهر. خواستن حالا دیگه تخفیف پیدا کرده، شده خواستن. گاهی هم دیدید بعضی اینا رو اشتباه می کنن، خواستگاه رو به جایی که با الف بنویسن می‌نویسن با واو می‌نویسن. خواهر، خواستن. در عربی هم همینطور بوده، سلوت، زکوت و هم مشکوت. و این رسم الخط باقی مونده، بعدن قرائت عوض شده است. حالا شما اینا رو هم اگر بخواید منظور کنید و خواهید دید با یه عدد، یه رقم که پس و پیش بشه، همه این انطباقات و تطبیقات فرو خواهد افتاد. من شخصا هیچ باوری ندارم به این اینجور ببخشید عدد سازی ها و عدد بازی ها، و اینها رو جزو اجازیات نمیدونم. قرآن رو یک پدیده طبیعی میدونم، مثل همه پدیده های دیگر طبیعت. طبیعت هیچ دقیق نیست، قانون های طبیعی هم هیچ دقیق نیستن. اصلا نبال دقت در حتی علم نباید رفت. و اینو بارها براتون گفتم، ما فرمول نیوتن داریم که بر حسب عکس مجذور فاصله اجسام یکدیگر رو جذب میکنن. این دو که در اون فرمول هست، این دو میتونست یک ممیز 9999 الا باشه، فقط برای اینکه گرد بشه، روند بشه، دو گذاشتن. هیچ از یا میتونست دو باشه، پرانتز 0000000 بعد یه تونه یک همون تب بیارید. محاسبه هیچ فرقی نمیکرد. جناب پوانکاره، ریاضیدان و فیزیکدان بسیار بزرگ قرن 19 و اوایل قرن 20 فرانسه، کتابی داره لاسیانس لیپوتز، علم و هیپوتز، در اونجا اتفاقا دقیقا این قصه دقیق نبودن و تقریبی بودن قانونهای علمی رو بیان میکنه. هم ابزرویشن تقریبی است، هم جنبندی اونها، هم استقراءات، همه اینها. قرآن یک کتاب طبیعیه، اتفاقا یک کتاب طبیعی است، خیلی طبیعی است، برای اینکه پیامبر ننشسته اینا رو بنویسه و روش فکر کنه و یک کلمه رو خط بزنه و یک کلمه دیگه به جاش بگذاره، اونچنین که مؤلفان دیگر میکنن. همونطور که دهنش بیرون میمده مردم مینوشتن. ایشون هم بعدن اینا رو نمیگرفته ادیت بکنه. خیلی پدیده طبیعی بوده. و در این پدیده طبیعی انتظار این دقت ها رو که تو طبیعت هم نیست نباید داشت، و این هیچ چیزی از اهمیت این کتاب نمیکاهد. به علاوه وقتی که شما اون اعداد رو در میان میآورید، وقت مجبور به تکلفاتی میشوید که اساس اهمیت کلام شما میکاهد. در این باب بازم میشه سخن گفت. وقتی که خواستیم در باب تضادهای علم و دین هم سخن بگیم، حالا پای این مباحث هم باز خواهد شد. امروز هم سخن ما به درازا کشید. خیلی متشکرم از حسن توجه و اصغای شما. به خدا میسپارمتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اجازی که با عدد 19 خب روش بررسی های شده، یک اندازه گیریایی شده، برای اینکه نقدش کنه آدم، یه نمیشه یه حرکتی باشه، یه مثلا تلاشی باشه با یه عدد دیگه، یه همچین چیزایی در بیارم، خب آدم بگه خب با این عددم شد، پس چرا 19 مثلا، با عدد 17 هم میشه، با مثلا 11 هم میشه.
بعضی کار کردن اتفاقا گفتن با عدد 7 هم میشه، 40 هم میشه، همه اونا هم همینطور هست. یعنی شما باید گزینشی بکنید. بعدم بعضی ها تو متون دیگه هم این کاری کردن، گفتن اونجا هم با یه عددهایی اگر برید جلو میتونید به اینجور تطابقات عددی برسید. بله.
خب اگه با عددهای دیگه شده باشه، خود همه نقض میکنه مسئله 19 رو، چون با اعداد دیگه هم یه همچین نظمی توش در میاد.
آره نه، ممکنه کسی بگوید که خیلی خوب، حالا 19 هست، اعداد دیگه هم هست، یعنی محکمکاری میشه. علاوه بر این که اون مؤلف کتاب مراقب عدد 19 بوده، مراقب 7 و 40 و غیره هم بوده و همونها رو هم سعی کرده که مراعات کنه و در کتاب خودش بگنجونه. کسی هم ممکنه از اون سو نظر بده. بله،
بله خانم،
این قصه رو بعدها ما با دقیق تر درباره سخن خواهیم گفت که اصلا این گونه ورود در این مسائل از چه سستی هایی رنج میبرد. فعلا حالا در حدی که دیگران مقابله کردن من سخن گفتم. بله،
خیلی متشکرم.
سلام، انشالله که حالتون
سلام.
خوب. بسیار سپاسگزارم از این روشنگری ها و جلوگیری از بدهی های جدید و این عدد بازی ها و عدد سازی ها. این روشنگری امروز بسیار مهم بود. سخنرانی امروز بسیار پسندیده و مهم بود.
متشکرم.
خیلی
بله،
متشکرم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون.
زنده باشید.
سلام آقای دکتر، خیلی
سلام خانم.
متشکرم واقعا از صحبتاتون که خیلی روشنگر بود. من میخواستم یه سوال بپرسم، اینکه آیا مثلا از این فکر میکنم حالا اینجا بهش هم میگن نیومرولوژی همچین چیزی، این در متون دیگه هم شما خبر دارین؟ یادم یه دفعه یه چیزی راجع به تورات شنیدم، متاسفانه خیلی عمقی یعنی بحث نشد روش، ولی انگار یه ساینتیست هم بود، یعنی یه کامپیوتر ساینس هم رشتهش بود، میگفت تحت یه جور الگوریتم هایی که متاسفانه الگوریتم ها من خبر ندارم که ببینم چیه، میگفت تورات رو که بهش دادن مثلا پیش بینی میکرد، مثلا حالا نمیدونم همین اعدادم هم به کار بردن توش یا نه، بعضی از حوادث آینده رو، و فقط هم روی تورات اینطوری بوده، یعنی مثلا اون قسمتی از اولد تستمنت که تورات هست، نه حتی مثلا نیو تستمنت یا متون دیگه، یعنی مثلا یه چیز رندوم نیست. شما احیانا از این چیزا شنیدین که رو متون دیگه هم انجام شده باشه؟ خیلی ممنون، متشکرم.
بله، البته شده و به همین دلیل هم بعضی ها گفتن که این چیزا اصالتی نداره و اهمیتی نداره. روی هر متنی گفتن میشه یه همچی چیزی رو پیاده کرد. مهم اینه که اون الگوریتمتون چی باشه، دنبال چی بگردید و خودتون با اون دقت نظر و مهارتی که دارید روی چی زوم کنید، چه تدبیر کنید، چه چیزی رو گزینش کنید، اون موقع مطابق میل شما چیزهایی به دست خواهد آمد. منتها مسئله اینه که در مورد متون دیگر درسته که بعضی از ارتودکس ها معتقدند که اون کلمات هم کلمات وحیانی است، ولی امروز کمتر کسی به اون عقیده داره، مخصوصا در مورد تورات، همطور که اسپینوزا آمد و در باب نقد متون مقدس سخن گفت و از همینجا هم آغاز کرد، گفتش که در همون اسفار خمسه، یعنی همون توراتی که بر موسی نازل شده است، در بخش پنجمش قصه مرگ موسی آمده است و این نمیتواند کتابی باشه که بر موسی نازل شده که مرگ او هم در او آمده و دفن شدنش قبل از ورود به بیت المقدس و اورشلیم، و لذا این توسط کاتبان دیگر نوشته شده. خب این اقوال رفته رفته پذیرفته شد. در مورد انجیل هم که خب همه میگویند که توسط دیگران نوشته شده و خصوصا اون انجیل اصلی که به زبان یونانی بودم که به دست ما نرسیده، زبان آرامی بوده، به دست ما نرسیده، بعدا به یونانی آمده و از یونانی هم به لاتین آمده و بعدا به زبانهای دیگه، روی کلمات اونا دیگه زیاد نمیشه اصلا دقت کرد، زیاد نمیشه حساب کرد. اینا رو خب ترجمه شده، کمان که الان دیگه کسی روی کلمات مثلا ترجمه های فارسی قرآن این محاسبات رو نمیبره، میبرن روی کلمات عربی. منتها در مورد قرآن خب کمتر تردیدی هست که اصل غیر از این بوده، همه معتقدن که نه، از مگر یه آقایی به نام لوکسانبورگ که این اواخر آمد و چند تا سخنانش هم مقبول محققین نیفتاد که گفت قرآن در اصل به زبان آرامی بوده و بعدها اون رو به زبان عربی برگردوندن و سعی کرد که یه نمونه هایی رو هم نشون بده. هست آثارش رو، من پای سخنرانی خود ایشونم بودم، یک عرب سوری است که نام خودش رو فاش نمیکنه، میترسه که او رو هم به قتل برسونن، همطور که رشاد خلیفه رو به قتل رسوندن و کسان دیگری رو، ولی در بعضی مجامع علمی محدود شرکت میکنه و سخن میگه. من بودم پای سخنرانیش، آثارش هم بعضش رو خوندم، روی اینترنت هم پیدا میشه، کتابش هم منتشر شده. ایشون خب یه همچی رأی شاذی داره. من آلمان بودم، یکی از قرآن شناسان خیلی مهم و مشهور به نام خانم آنجلیکا نویورت این به من میگفت، میگفت شما مسلمان ها چرا امثال این آدم ها رو ترد نمی کنید، اینا یاوه میگن. خب حالا ترد که چه تردی، بالاخره دنیاست دیگه و آزادن، هر چی دلشون میخواد میگن. اما حرفش مقبول افرادی نیفتاده است. ممکن البته بعضی کلمات آرامی تو قرآن، 240 تا کلمه در قرآن هست که غیر عربی است، ولی این قرآن رو غیر عربی نمی کنه. تو فارسی هم این همه کلمات عربی است، فارسی که عربی نمیشه. بله، منظورم اینه که این محاسبات در مورد متن قرآنی بیشتر جا داره و معقوله تا در متون دیگه که اون اصالت رو ندارن و معلوم نیستش که اصلش به چه زبانی بوده و در طول تاریخ چه تحولاتی پیدا کرده. اینکه به هر حال آیا به موسی چنین وحی شده، به عیسی چنان وحی شده، اینا نقاط مبهم و تاریخی دارن. ولی بله، اینکه شما میگید این کار رو کردن، یه عده‌ای که نشان بدهند که در اونجا هم میتوان چنان دستاوردهایی داشت، ولی گمان نمی کنم که چندان مقبول افتاده باشه. در میان مسلمان ها این روش مقبول افتنی، نه همشون، بعضیا شادمانی کردن، بعضیا بر سر ذوق و شوق آمدن و گفتن که خب پس یک معجزه قویمی پیدا شده است و یک اثبات علمی برای حقانیت قرآن پیدا شده، برای صدق نبوت نبی پیدا شده. جلوتر از جناب رشاد خلیفه، مرحوم مهندس بازرگان خودمون بود، البته ایشون از این ادعاها کنده، ادعای پیغمبری کرد، هیچ این حرفا در کارش نبود، مرد بسیار معتدل و متعادلی بود، از این افراط و تفریط ها نمی کرد. ایشان هم خب چون بالاخره یک نگاه علمی داشت و دوست داشت که این نگاه علمی رو در قرآن هم مصداقیابی کنه، وقتی که ایشان در زندان بود شروع کرد به مطالعات خاصی روی قرآن. بعد هم که بیرون آمد ادامه داد و کتاب به نام سیر تحول قرآن منتشر کرد ایشون. خب این کتاب رو من البته خواندم. این کتاب اونچنان که بعضی ها انتظار می بردن مورد توجه و عنایت قرار نگرفت. یکی از دستاوردهای مرحوم بازرگان، من چنان که از پسرشون شنیدم، می گفتن که پدرم خطکش می آورد و دقیقا طول آیات رو اندازه گیری می کرد و روی روایاتی که از قبل رسیده که ترتیب نزول سوره ها چگونه بوده بر مبنای اونها هم پیش می رفت. یکی از دستاوردهایشون این بود که تعداد آیه ها یا کلماتی که در هر سال بر پیامبر نازل شده تقریبا ثابته. یعنی چه وقتی که ایشون در مکه بوده و آغاز دعوت تا بعدن که به مدینه آمده، که به تدریج البته سوره ها بلندتر میشه، آیه ها بلندتر میشه، تا یه آیه در سوره بقره هست که تقریبا به اندازه یک صفحه تمامه، در حالی که آیات مکی میبینید چقدر کوتاه کوتاه و کوبنده هستن. ایشان یکی از دستاورداشون این بودش که این چنینه و خود ایشان هم معتقد بود که خب اینجا یک نظم و نظارتی وجود داره. به یاد دارم که مرحوم دکتر شریعتی هم خیلی به وجد آمده بود از این مطلب و در یکی از سخنان خودش با همون اغراق گویی هایی که مرسوم اون بزرگوار بود گفت که بله، این کشف جناب بازرگان چیزیست در حد کشف گالیله، کشف کوپرنیک و امثال اینها. مرحوم شریعتی به دلیلی که خطیب بود خیلی از ابزارهای مبالغه زبانی استفاده میکرد. من یه وقتی این رو گفته بودم در کلمات شریعتی، ترین خیلی زیاد یافت میشود، فلان چیز برترین است، فلان چیز محکمترین است، مدرنترین است، عالیترین است. خب اینا خطابات ایدئولوژیک اینطوریست دیگه، برای مسحور و مرعوب کردن مخاطب از این تعبیرات مبالغ آمیز و اغراق آمیز زیاد استفاده میکنه. در مورد کار مرحوم بازرگان هم چنین بود، ولی حقیقت این است که کار ایشون چنان که باید شاید جا نیفتاد، مورد توجه قرار نگرفت و تا امروز هم من دیگه ندیدم کسی اون رو دنبال کنه. من خودم دوست می‌دارم اگر که تقدیر و تدبیر موافق هم بیفتن، بار دیگر کتاب ایشون رو به جد در مطالعه بگیرم و حقیقتا ببینم که در کار ایشان چه بوده است. چون خب مرد عالم ریاضیدان ترمودینامیکدانی بود البته مؤمن و معتقد هم بود، گمان نمی کنم که اهل افراط و تفریط و تکلف باشه، لذا شاید یه نگاه دقیق تری در کار ایشون ما رو رهنمون شود به تصدیقات تازه‌ای، ولی من فعلا داوری نمی کنم در این باب.
سلام آقای دکتر، عرض ادب و ادب
جانب.
و ارادت دارم خدمتتون.
متشکرم.
متشکرم که بخوانید. یه ملاحظه کوچیک داشتم و البته یه سوال. در یه بخشی اشاره کردید به پیش بینی، حالا بحث این که از تو این عدد ها این چیزها، بحث پیش بینی در واقع پیش بینی های قرآن در مثلا مسائل آینده رو استخراج میکنن. توی جلسه گذشته هم باز یه بحث قیامت رو مطرح کردید، نشانه قیامت، و اون رو یه جوری ارجاع دادید به اینکه مثلا ممکنه در یک زمانی، حالا 1 میلیون سال، چند میلیون سال آینده، یه اتفاقاتی رخ بده. یه ملاحظه داشتم این که خب اولا که بحثای قیامت اگه قابل تطبیق هست به مسئله زمان و زمان این دنیایی و اون رو بخوایم از دید زمان ببینیم، چون خاطرم هست که بالا خودتون در بحث گذشته گفته بودید که این زمان در واقع قابل انطباق نیست با حالا اون مثلا بحث قیامت، چون وقتی بخوایم اینجوری چیز کنیم خب یه سری باگ ها هستش. و اون اشاره هم که از مولانا داشتید که خب اشاره میکرد ظاهرا به یک حدیثی که و از پیامبر میپرسیدن قیامت کیه و پیامبرم گفت که خب قیامت خود منم و قیامت همینجاست. یکی این بحث بود که اصلا قرآن آیا جایی پیشگویی کرده، ادعای پیشگویی داشته؟ حالا اون بحث غلبت روم، حالا اون چیزی که من تو ذهنم هست سوای اون من نمیدونم جایی هست که قرآن اصلا چنین کاری کرده باشه. این یه بحث و دلالت ملاحظه داشت و سوالم همین بود که آیا بیش در واقع قرآن و یا حتی مثلا خود عرفای دیگه مثل مولانا که در واقع کشفیاتی داشتن یا هر چیزی در بین اونها، یا بحثی اصلا پیش بینی آینده یه زمانی مثلا 50 سال 100 سال آینده درش بوده یا نه؟ یه سوال همین بود، من مزاحمتتون شدم، ممنون شدم.
بله، از می شود که اولا عرفا، بله، مثلا محی الدین عربی در حرفاش داره که امام زمان کی ظهور میکنه و از این سخنان گفتن، بعضی ها در این زمینه ها حرفای زدن، صدرالدین قونوی هم طوری که یادمه، البته پیش بینی دقیقی ولی گفته که من چیزایی رو نوشتم و وقتی که امام زمان آمد اونها رو برای مردم فاش خواهد کرد و اینجور چیزها. گاهی این حرفا رو زدن، البته حالا اینکه گندش چی باشه و حرفشون درباره چی باشه نمیدونیم. از کلمات امیرالمومنین هم بعضی ها استخراج کردن که مثلا آینده امت اسلام رو و آمدن مغول و هجومشون رو پیش بینی کرده بود و امثال اینها. در مورد قرآن، بله، یه عده اعجاز قرآن رو منوط به پیش بینی هاش هم میدونن و تقریبا تنها پیش بینیشون هم همین بس غلبت روم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون، اون رو گفتن که رومیان مغلوب شدن و پس از مدتی غالب خواهند شد که بعدا غالب شدن، همین رو جزء پیش بینی های قرآن شمردن. اما در مورد قیامت، قیامت پیش بینی نیست. ببینید اونچه که نوبت گذشته من عرض کردم، کسانی آمدن و گفتن از شمس کفرت که در قرآن آمده است که خورشید پیچیده می شود و تاریک می شود و سیاه می شود، منطبق است بر پیشبینی های علمی امروزین که می گویند که این خورشید حدود 5 میلیارد سال عمر داره و 5 میلیارد سال دیگه به تقریب باز هم عمر خواهد داشت و اونگاه تاریک خواهد شد و از دایره منظوم شمسی خارج خواهد شد و الی آخر. و گفتن که این پیشبینی قرآن است که خورشید روزی تاریک خواهد شد و از نور افشانی باز خواهد ایستاد و در قیامت هم چنین خواهد شد. یعنی در واقع یه جوری هم مثل اینکه قرآن پیش بینی کرده است که قرآن حدود که قیامت حدود 5 میلیارد سال بعد اتفاق میفته، در حالی که خود قرآن میگه که لا یجلی حال وقتها الا هو، هیچ کس وقت قیامت رو نمیداند. من اصلا این بود کسانی این رو به این معنا گرفتن، نه اینکه من تأیید بکنم. من که اونجا حتی آیات انجیل رو هم خوندم که در قول پتروس و دیگران که تاریک می شود، نه در ببخشید انجیل متی ستاره ها تاریک می شوند، خورشید تاریک می شوند، سخنی است که از قبل هم به ما رسیده است و به نظر من هیچ ربطی به این پیشبینی های علمی نداره. به علاوه رأی خودم رو هم گفتم که اینا رو ما اگر رویایی بدانیم، معناش این است که در رویای پیامبر خورشید گرفته، اما اینکه گرفتگی خورشید در خواب به چه معناست، اونگاه باید به دنبال معنای کسوف برویم، کسوف رویایی، نه کسوف فیزیکی در عالم خارج. سخن پیشین من این بود.
سلام آقای دکتر، سپاسگزارم از صحبتات. سپاس، بسیار سپاسگزارم از این صحبت های روشنگرانه امروز. میخواستم ازتون خواهش کنم اگر امکان داره در مورد تدوین تورات، شما خیلی به تورات مراجعه میکنین در صحبتاتون، یه مقدار صحبت بفرمایین. من تورات هایی رو دیدم که در اول سوره ها به باقی خط قرمز نوشته که مثلا این تورات در چه زمان و مکانی نوشته شده و توسط کی نوشته شده. بعضی از اینا حتی 1000 سال هم عمرش نیست، یعنی اینا چاپ در بازار هست. بعد خب خیلی جالبه که ببینیم این قرآن، این کتاب چگونه تدوین شده و جمع‌آوری شده. آقای شجاع‌الدین شفا هم کتابی در این مورد داره و بعد از اون هم یه کتاب دیگری نوشت بسیار قطور که گفت حتی یه مقداری از این در زمان اردشیر درازدست نوشته شده در به دست خاخام‌های ایرانی، یهودی ایرانی. البته اگه یه موقع صحبتی در این مورد بکنین خب خیلی جالب خواهد بود. در مورد کلماتی هم که در قرآن صحبت کردین، حتما خودتون صحبت‌های دکتر امیر معزی رو شنیدین که میگن کلمات سوریانی هم در قرآن زیاده و این دلیل بر چیز خاصی نمیشه. البته ایشون خیلی به این پراکندگی قرآن درش صحبت میکنه و میگه این در زمان عبدالملک مروان اتفاق افتاده و داستان‌های زیادی به هر حال در این مورد هست که به هر حال خیلی جالبه. سپاسگزارم ازتون.
بله، راجع به قرآن که خب سخن بسیاره. آقای معزی هم همینطور، ایشون در واقع در این زمینه پیرو به کسانی مثل ونزبرو و دیگران است که اونها این سخن را آوردند که قرآن جمع آوری و تدوین نهایش در زمان عبدالملک حدود 70 سال بعد از بعثت پیامبر بوده و حجاج یوسف که یکی از والیان منصوب عبدالملک مروان بود، او هم در این کار دخالت داشته، حتی در حرکت گذاری و اعراب گذاری قرآن و غیره و غیره. این نکات البته بسیار گفته شده است و اینکه آیا در قرآن در طول اون 70 سال دست برده شده، دست برده نشده، جا به جایهای صورت گرفته و غیر ذالک، اینا فراوان مورد بحث قرار گرفته. اما قبل از اینها خب کسی به نام آرتور جفری که از استادان دانشگاه کلمبیاس بود، یعنی ایشان در این زمینه تحقیقات زیادی داشت و کتابی هم داره به نام کلمات غیر عربی در قرآن و چنان که گفتن نزدیک 240 تا کلمات آورده است که بعضش فارسیه، بعضش یونانیه، بعضش سوریانیه، آرامیه، حبشیه. خودش هم زبانشناس بود و همه اینا رو نشان داده و دونه دونه، مثلا زوربیه و زرابیه مبسوسه توی قرآن هست. زربیه هم کلمه زربافته، زربفته، با بالش ها یا دوشک های زربافت که در قرآن هست. یا فرض کنید که کلمه لا جناح علیکم، جناح یعنی گناه، همون کلمه گناه فارسیه، لا جناح علیکم. و کلمات فارسی استبرق یعنی ستبر، یعنی این آسترهای خیلی کلفت که در قرآن هم هست که اونجا حله هایی می پوشن از استبرق و غیره و غیره. نمونه های زیادی نشون داده. کتابش توسط آقای فریدون بدرهی هم به فارسی ترجمه شده، البته یه موارد اندکش رو هم ایشون انداخته چون متضمن یه اهانت هایی به پیامبر اسلام بوده. بیشتر از اون رو الان یک مجموعه بزرگی، یک هیئت بزرگی از قرآن شناسان آلمان و جاهای دیگه دارن انجام میدن و زیر نظر همین خانم آنگلیکا نویورت که نام بردم و کسان دیگری به نام کورپوس قرآنیکوم و اینا فیش های آقای برگشتراسه رو آوردن، ایشون هم همین کارا رو روی قرآن کرده بود و مخصوصا نسخه بدل های قرآن که هر آیه چجوری خوانده شده است اونا رو دارن دنبال میکنن و وعده دادن که یه قرآنی رو بیرون خواهم داد با تمام نسخه بدل ها و نمونه هایی که آیات که به نحو مختلف خوانده شده و از نسخه خیلی متعدد اینها رو برداشتن. البته در کتاب تفسیری قدیم هم پاره ای از این اختلاف قرائات هست که این آیه مثلا فلان کلمه یا عملون خونده شده، بعضی ها تعملون خواندن فی المثل، یا همین لا اقسم به یوم القیامه، لا اقسم به یوم القیامه، اینها بوده، ولی خب اینا دارن جمع آوری میکنن و شاید نمونه هایی رو بیاورن که نادر باشه و از نگاه بعضی ها دور مانده باشه. این تحقیقات البته در مورد قرآن صورت گرفته و در حال صورت گرفتن است و در این زمینه ها کم سخن گفته نشده است. در مورد تورات که ما مطمئنیم، به فرض که اون 5 تا کتاب اول، اون سفر اعداد و تثنیه و لاویان و اینا، در 5 تا یعنی همون اسفار خمسه در بر موسی نازل شده باشه فی المثل، بقیه رو دیگه خود یهودیان هم قائلن که اینها به تدریج فراهم آمده است. حالا مطابق رأی دینی یهودیان، پیامبران بعد از موسی اینها را آورده اند یا به اونها وحی شده است یا نوشتن یا همطور، اینا همطور ادامه داشته تا البته اینطوری که خود یهودیان مدعی اند تا زمان عیسی، یعنی تا همون وقت هم اینا، بعد دیگه تمام شده، یعنی دیگه تورات تمام شده است. اونچه که بعدها آمده تلمود است و میشنا که اینا تفسیرهایی است که بر تورات نوشته شده که خیلی حجم بزرگی هم داره، ولی خود تورات نه دیگه. مطابق ادعای البته یهودیان، پس از دوران عیسی چیزی بر او افزوده نشده است و پیامبر تازه‌ای هم در بنی اسرائیل مبعوث نشده است و ترجمه هایی هم که از تورات وجود داره دیگه متعلق است به همون تورات پیشین، ولی در این که در طول زمان تدوین شده هیچ جای شکی نیست، این مورد اعتقاد همگان است. خیلی ممنونم از یکایی که دوستان، این قصه سر دراز دارد، ادامه دارد. ممنونم از همه عزیزان، همه رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.